بسم الله الرحمن الرحیم. انه بعد از ثبوت الملازمته و حصول القطع بان الشارع لابد ان يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجت شرعا و مرجع هذا النزاع ثلاث نواح. الاولى في امكان ان ينفي الشارع حجیت هذا القطع و ینها عن الاخذ به الاخر. عرض می شود که مرحله چهارم از مراحل چهارگانهی که در رابطه با حسن و قبح عقلی مورد بحث بود و اختلاف نظر هست اینه: بعد از این که قبول کردیم که حسن و قبح ذاتی و عقلی داریم، این یک، و قبول هم کردیم که عقل ما مستقلن و بدون استعانت شرع مقدس میتواند حسن بعضی از افعال را و قبح بعض دیگر را ادراک بکنه، این دو. و بعد از این که پذیرفتیم که ما بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره، کلما حکم به العقل حکم به شرع، یعنی از طریق حکم عقل ما می توانیم حکم شرعی را که همون لازم باشد استکشاف بکنیم، این را هم قبول کرد. حالا مرحله چهارم نزاع مطرح میشه و اون اینه: سؤال، آیا این حکم عقل و این ادراک عقلی از دیدگاه شرع مقدس حجیت هم دارد یا نداره؟ مسئله حجیت، آیا این حکم عقلی حجتون ام لیس بحجتین؟ به بیان دیگر، آیا حکم شرعی که از طریق حکم عقلی و ادراک عقلی استکشاف شده و به دست آمده، این حکم شرعی هم واجب الاتباع هست؟ متابعتش بر ما واجبه و مخالفتش بر ما حرام است؟ یا نه این حکم شرعی وجوب اتباع نداره؟ بر ما لازم نیست به او ترتیب اثر بدیم، می توانیم با این حکم شرعی مخالفت هم بکنیم. این محل بحث. مکرر عرض کردیم که اگر حکم شرعی از طریق آیات به دست بیاد و استکشاف بشه، قطعا حجتون، متابعتش واجب، مخالفتش حرام. اگر از طریق روایات استکشاف بشه، قطعا حجتون، متابعتش واجب، مخالفتش حرام. اگر از طریق اجماع استکشاف بشه، قطعا حجتون. حالا صحبت در حکم عقله. اگر حکم شرعی از طریق ادراک عقلی و حکم عقل به ملازمه استکشاف بشه، آیا این حکم شرعی هم وجوب اتباع داره؟ متابعتش واجب و مخالفتش حرام است یا این که نه؟ این یکی حکم شرعی متابعتش واجب نیست، مخالفتش حرام نیست. این همان است که ما میگیم آیا حکم العقل حجتون ام لیس بحجتین. این مرحله چهار. خود این مرحله به سلامتی شما سه بُعد داره، سه ناحیه داره، سه شعبه دارد که هر کدوم جدا جدا مطرح میشه. شعبه اول، شعبه اول این است که آیا شارع مقدس میتواند حجیت این حکم عقل را نفی بکنه، بگه این حکم عقلی لیس به حجتن، این ادراک عقلی لیس به حجتن، ارزش نداره؟ میتواند این حجیت را نفی بکنه و برداره یا نمیتونه؟ به بیان دیگر، آیا برای شارع مقدس ممکن است و امکان دارد که این حکم عقلی را از حجیت بیاندازه، بگوید لیس به حجتن، یا برای شارع استحاله داره؟ ممکن نیست بگوید این حکم عقلی حجت نیست. آیا ممکن است که نفی حجیت از این حکم عقلی بکنه، اعتبار را از این حکم عقلی برداره، این حکم عقلی سرش بی کلاه بمونه، یا ممکن نیست نفی حجیت بکنه، امکان نداره. این یک مرحله. در این ناحیه و در این مرحله طرف بحث اخباریین هستند با اصولیین. اخباریین میگویند برای اشاره ممکن است، شرع مقدس میتواند بگوید که این حکم عقلی لیس به حجتن، ارزشی نداره، امکانش هست. اصولیین میگویند بعد از اینکه عقل حکم کرد، قطع به ملازمه پیدا کرد، دیگه شارع نمیتواند بگوید این حکم عقلی لیس به حجتن. برای شارع مقدس و برای هیچ جائل دیگر و معتبر دیگر امکان ندارد که حجیت را از این حکم عقل برداره، حجیت را از او سلب بکنه. این یک مرحله. اخباری میگه برای شارع ممکن است، اصولی میگه برای شارع چنین چیزی ممکن نیست و استحاله داره. شاخه دوم و بعد دوم، علی فرض امکان، بر فرض که برای شارع ممکن باشد و بتواند حجیت را از این حکم عقلی و از این ادراک عقلی نفی بکنه، ممکن باشد. سوال این است که آیا در خارج هم شرع مقدس حجیت را از این حکم عقل نفی کرده یا نکرده؟ بعد از امکان سخن بر سر وقوع خارجی است. آیا حالا که میتونه نفی بکنه در خارج همچنین کاری کرده یا نکرده؟ حجیت را از این حکم عقلی نفی کرده یا حجیت را نفی نکرده؟ همچنان در بوته امکان باقی مونده و به درجه وقوع تحقق نرسیده. این سؤال. در این بعد هم باز طرف بحث ما اخباریین هستند. اخباریون میگویند علاوه بر این که امکان داشت شارع نفی حجیت بکنه، ارزش و اعتبار عقل رو از میان بردارد، در خارج هم چنین کاری کرده. شرع مقدس آیات و روایات جلو حجیت عقل را گرفتن، حجیت و ارزش را از حکم عقلی برداشتن، حجت نیست، در خارج هم چنین کاری کرده. چرا؟ از کجا این حرف رو میزنن؟ روی روایتی که از ائمه رسیده. مدرک اخباریین این حدیثه. امام علیه السلام فرموده ان دین الله لا یصاب بالعقول، ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی احکام خدا را، حلال و حرام خدا را با این عقل‌های ناقص خودمون، با این عقل‌های محدود خودمون، با این عقل‌های خطاکار خودمون نمیتونیم به دست بیاریم. لا یصاب و اصابه یعنی به حق رسیدن، نمیتونیم به دست بیاریم، نمیتونیم اون حلال واقعی را با حکم عقل بفهمیم، اون حرام واقعی را با حکم عقل بفهمیم. عقل خطا میکنه و ما را به واقع نمیرسیم. این حدیث رو میارن میگن اینم مدرک ما، این دلیل است برای اینکه شرع مقدس عقل را از درجه اعتبار انداخته. عقل فایده نداره. لطفاً اول صبح چهارشنبه درب عقل را کاهگل بکنید، به سراغ عقل نروید. هرچرا روایات و آیات میگه همان، عقل رو خاموش کنید. این نورافکن قوی را که خداوند در درون شما قرار داده، این نورافکن رو سرپوش روش بگذارید، اعترافش نکنید، برید سراغ ادله شرعیه. بعدا روشن میشه که اگر این نورافکن درونی خاموش شد، نورافکن برونی رو هم بایستی خاموش کرد دیگه، نمیتونیم اونها رو هم ثابت بکنیم. حالا این حرف اخباریین، در مقابل اصولیین حرفشون اینه، ما میگیم که نخیر، شرع مقدس چنین کاری نکرده، در هیچ کجا جلو حجیت حکم عقل رو نگرفته، بلکه همه جا پشتیبان عقل است، همه جا حامی سرسخت عقله، از عقل حمایت کرده، به عقل بها داده، به او ارزش داده. حدیث امام هفتم به هشام، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجت الظاهره فالانبیاء و الرسل و الائمه علیهم السلام، و اما الحجت الباطنه تو فالعقول. ما اصولیین مدعی هستیم که پیامبر اکرم یا سایر ائمه جلو حجیت عقل رو نگرفتن، بلکه به عکس، همه جا به این عقل بها دادن و ارزش دادن و حجتش کردن، حجت باطن. و اما اون روایتی که شما میگید، شما اخباریین، اون روایتی که شما بهش استدلال کردید، اون حدیث دو احتمال داره، دو معنا داره. این که میگه با عقل نمیشه حلال خدا رو دست آورد، حرام خدا رو دست آورد، فایده نداره، این دو احتمال داره. ما یک عقل قطعی داریم و یک عقل ظنی داریم، حکم عقل قطعی و حکم عقل ظنی. حکم عقل ظنی همون قیاسه، همون قیاس. حضرات عامه از این طریق پیش می آمدن، قیاس می کردن، به حکم عقل ظنی تکیه داشتن. ائمه علیهم السلام در مقام سرکوب اونها هستند، در مقام رد گفتار اونها هستند. این حدیث ناظر است به اون حکم عقل ظنی و قیاس کردن. بله، با قیاس آدم نمیتونه حکم به دست بیاره، اما حکم عقل قطعی و یقینی این حجیت داره و صحتی اثباته. حدیث هم ناظر به این معنا نیست. این هم بعد دوم به شاخه دوم. بعد سوم، بعد سوم اینه، علا فرض که برای شارع مقدس ممکن نباشد، ممکن نباشد که این حجیت را از عقل برداره، نتواند، بلکه هر کجا عقل گفت شارع هم بر طبق او الا ولابد حکم داشته باشه، علا فرض عدم امکان. بر فرض که نتواند این حجیت را از عقل برداره، بلکه ناگزیر باشد که اون هم بر طبق حکم عقل حکم داشته باشه، باز این سوال مطرح میشه، معنای این کبرای کلی چیست؟ کلما حکم به العقل حکم به الشرع، این یعنی چه؟ معناش چیه؟ آیا معنای کلام این است که کلما حکم به العقل ادرکه و شاره، ادرکه و شاره، هرچرا عقل عقلا ادراک می کند شرع مقدسم به او علم پیدا می کند، او را ادراک می کنه. یعنی عقل من که میگه هازا حسنون، شارع هم می داند که هازا حسنون، ادراک او شارع. عقل من که میگه هازا قبیحون، شارع هم ادراک می کند قبح را. آیا معنای کلما حکم به العقل حکم به شرع این است که کلما ادراک العقل ادراک او شارع، شارع هم تصدیق میکنه، شارع هم علم پیدا میکند، مجرد علم است؟ اما علم داشتن غیر از امر و نهیه، امر و نهیه در کار نیست، افعل ولا تفعلی در کار نیست. حکم به شارع یعنی ادرکه، یعنی صدقه، تصدیق میکنه، علم داره. اما افعل هم دارد؟ نمیدونم. لا تفعل هم دارد؟ نمیدونم. خیلی چیز هست که شارع علم دارد ولی امر نداره، علم دارد ولی نهی نداره. آیا معنای کلام این است که شارع هم ادرکه و شارع هم به این معنا علم داره، تصدیق میکنه، اما امر دارد یا ندارد اون بحث دیگری است، نهی دارد یا ندارد اون بحث دیگری است، اینه مسئله؟ یا این که نه، از این بالاتره. کلما حکم به العقل حکم به شر، یعنی کلما حکم به العقل شارع هم طبق و امر و نهی داره، علاوه بر این که شارع ادراک میکنه افعل ولا تفعل هم داره. هرچرا عقل حسن تشخیص داد شارع مقدسم میگه افعل، یعنی بقی فعلو. هرچرا عقل قبیح تشخیص داد شارع مقدسم میگه لا تفعل. آیا معنای حکم به شر یعنی ادرکه و شارع، یا معنای حکم به شر یعنی شارع حکم داره افعل ولا تفعل داره؟ کدوم یکی از ایناست؟ اونی که به درد ما میخورد این امر ثانیست. باید ثابت بکنیم که کلما حکم به العقل حکم به شر، یعنی شارع هم طبق او افعل دارد و طبق او لا تفعل داره. حکم شرعی رو بخوایم به دست بیاریم، یعنی وجوب را و حرمت را، یعنی افعل را و لا تفعل را، این معنا باید ثابت بشه. این هم یک مرحله بحثه که در آینده ثابت میکنیم که معنای کلام چیه. کلما حکم به العقل حکم به شر، یعنی شارع هم افعل ولا تفعل داره، نه این که مجرد ادراک و تصدیق باشه بدون این که امری یا نهی از نای شارع برسه. خب ملاحظه فرمودید که مرحله رابعه خودش دارای سه شعبه و سه ناحیه شد، ناحیه اولا، ناحیه ثانیه، ناحیه ثالثه. حالا بعد از این که این مراحل اربعه را پشت سر گذاشتیم، میگیم مرحله رابعه این مرحله چهارم که امروز عنوان شد، با هر سه ناحیه و هر سه بعدی که داره، این جای بحثش در مباحث حجته. انشاءالله در سال آینده تو مباحث حجت اونجا ثابت میکنیم هر سه ناحیه در اونجا مطرح خواهد شد و به تفصیل بحث میشه. فعلا اونی که در بحث مقصد ثانی، در این مقصد ثانی تو ملازمات عقلیه ما دنبالش هستیم و گم شده ماست، مطلوب ماست، همون سه مرحله اوله، التحسین و تقبیح العقلیان، یک، عقل استقلالا میتونه درک بکنه یا نه، دو، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست یا نیست، سه، اون سه مرحله مورد بحث ماست. لذا کل مباحث مستقلات عقلیه در این ناحیه منحصر میشه به سه مبحث. ما در بخش مستقلات با این محاسبه سه مبحث بیشتر نداریم، مبحث مهمتری داریم به نام مبحث چهارم که در بحث مباحث حجت میاد. المبحث الاول، المبحث الاول، التحسین و تقبیح العقلیان، حسن و قبح عقلی. این مبحث رو در بحث دیروز، همون مرحله اولاست، در بحث دیروز مجملاً اشاره کردیم و در بحث امروز تفصیلاً این معنا رو دنبال میکنیم. دقت بکنید، ابتداءً بحث رو گسترده مطرح میکنیم، یک بحث عمومی منحصر به دانشمندان اسلامی نیست، یه بحث وسیع در محدوده همه دانشمندان دنیا، و سپس بحث رو محدود میکنیم در محدوده دانشمندان اسلامی که طرف بحث ما اینان. اما بحث کلی، همه دانشمندان عالم و متفکرین و صاحب نظران جهان و بلکه بالاتر همه عقلای جهان، چه دانشمند باشند و چه نباشند، همه و همه بدون استثناء، ما میبینیم که بخشی از کارها را تحسین میکنن، حسن میشمارن، میگه این کار بایسته، بخشی دیگر از کارها را تقبیح میکنن و قبیح میشمارن، میگه اون کار کاریست نبایسته. به هر عاقلی شما مراجعه بکنید این قضاوت رو داره، یه سری از کارهای شما رو تحسین خواهد کرد، یه سری از کارهای شما رو ممکنه تقبیح بکنه. این را همه دانشمندان جهان دارن و بلکه همه عقلای جهان دارن، منتها اختلاف نظری که بین دانشمندان دنیا هست اینه که آیا این تحسین ها و تقبیح ها دائر مدار آداب و رسوم هست، دائر مدار تلقینات هست، دائر مدار عادت هاست، دائر مدار سلیقه های مختلفه که اون قوم رسمشون چون این هست، عادتشون چون بر این جاری شده، این کار رو حسن میدونن، قوم دیگر عادت خلافی دارن، این کار رو تقبیح میکنن، اون قوم، اون فرد سلیقه‌ای دارد، این کار رو تحسین میکنه، فرد دیگر سلیقه دیگری دارد، این کار رو تقبیح میکنه. آیا تحسین ها و تقبیح ها دائر مدار سلیقه ها و عادت ها و رسومی است که هر قومی و هر ملتی و هر شخصی داره؟ این جوریه؟ یا این که نه، تحسین و تقبیح یک امر واقعی است، حسن و قبح یک امر ذاتی است، دائر مدار سلیقه ها نیست، یه اموری هستن در واقع و نفس الامر حسن، سلیقه من تحسین بکنه یا نکنه از حسن او کاسته نمیشه، اموری هستن در واقع قبیح هستن، سلیقه من تحسین بکند یا نکنه از قبح او چیزی کاسته نمیشه. آیا دائر مدار عادات و رسوم و سلیقه هاست یا نه، این یک امر واقعی است و ما برای عادت ها و رسوم ها و سلیقه ها حسنی داریم و قبحی داریم، قصه چیز. خیلی از متفکرین جهان معاصر و عصر حاضر عقیده اول رو گرفتن، میگن حسن و قبح دائر مدار سلیقه هست، دائر مدار عادته، یه امر واقعی نیست. همونطوری که سلیقه ها در انتخاب رنگ ها مختلفه، یه انسانی رنگ کرم رو میپسنده، مذمتش میکنن؟ نه، سلیقشه. انسان دیگر رنگ قهوه‌ای رو میپسنده، مذمتش میکنن؟ نه، رنگ سرمه‌ای رو میپسنده. دیگری رنگ دیگر، سلیقه ها مختلفه، پسند ها مختلفه، هیچ کس هم دیگری رو مذمت و نکوهش نمی کنه. اون یکی این مزه رو میپسنده، دیگری مزه دیگر رو میپسنده. این تابع سلیقه و تابع ذوق انسان است و هیچ کسی هم حق مذمت نداره. حسن و قبح یک امر اعتباری است، به اختلاف سلیقه ها مختلف خواهد شد، به اختلاف عادت ها مختلف خواهد شد، یک معیار واقعی و نفس الامری نداره. این حرف بسیاری از متفکرین دنیاست، نه حرف آدم های معمولی. اونایی که سرهاشون به کلاهاشون میارزه این حرف رو زدن، اونایی که نمیارزه که هیچ، اونایی هم که اصلا کلاه ندارن که هیچ، هیچ تر. عرض می شود که در مقابل این عده بخشی دیگر از متفکرین دنیا که نوعا علمای شیعه نظرشون اینه، فلاسفه اسلام نظرشون اینه، بخشی دیگر از متفکرین میگن میگن حسن و قبح یک معیار واقعی داره، ورا این سلیقه هایی که افراد بشر دارن، ورا این عادت ها و این رسومی که انسان ها دارن، در واقع و نفس الامر یک اموری است که حسن داره 100%. همه جهان بشریت جمع بشن یک صدا شعار بدن هازا قبیحون، از حسن او کاسته نمیشه. اموری هستن در واقع قبیحن، همه یک صدا شعار بدن هازا حسنون، از قبح او چیزی کاسته نمیشه. علم حسن ذاتی دارد، علم یک امریز حسن. چه کسی میتواند بگوید علم مذموم است و قبیحه؟ جهل قبح ذاتی دارد. کدوم عاقل است در جهان که بتواند مدعی بشود که الجهل و حسن و ندانستن خوبه؟ عدالت حسن ذاتی داره، ظلم قبح ذاتی داره. یه اموری داریم که در واقع و نفس الامر حسن دارن و قبح دارن، سلیقه ها و عادت ها در اینها تأثیر نداره. همگان با همه سلیقه هایی که دارن عدالت رو تحسین میکنن، با همه سلیقه هایی که دارن ظلم رو تقبیح میکنن، علم رو حسن میشمارن، جهل رو قدیم میشمارن و امثال زاد. این یک بحث کلی است، دو نظریه در این بابه. ملاحظه میکنید که یه بحث عمومی هم هست، اختصاص به علمای اسلام نداره. حالا همین بحث رو بیاریم محدودش بکنیم در دایره جهان اسلام و دانشمندان اسلامی که ایشون مطرح میکنه. این مقدمه رو ما توسعه دادیم از خارجه. همین بحث رو محدود میکنیم در محدوده اشاعره یک طرف، معتزله و امامیه طرف دیگر. سوال این است که آیا حسن و قبح اشیا حسن و قبح عقلی است، یا حسن و قبح اشیا حسن و قبح شرعی است و تابع اعتبار شارع؟ این محل بحث. در این زمینه اشاعره عقیدهشون اینه، اشاعره میگوین حسن و قبح اشیا اعتباریست، دائر مدار خطاب شارع هست، هیچ کاری ذاتن حسن ندارد و بایستنی نیست و مد هم نداره، هیچ کاری هم ذاتن قبح ندارد و نبایستنی نیست و مذمت هم نداره، بلکه حسن دائر مدار امر شارع هست، قبح دائر مدار نهی شارع هست. کلما حسن و شارع و فاو حسن و کلما قبه و شارع و فاو و قبیحون، 100% دائر مدار خطاب شارع. ولذا چون اعتباریست، چون پیچش به دست شارع هست، اگر شرع مقدس یک امری را تا به امروز حسن اعتبار کند، یعنی به او امر بکنه، اون میشه حسن. از امروز این امر را ازش نهی بکنه چی میشه؟ میشه قبیح. همین که تا امروز حسن بود از امروز شده قبیح، و بالعکس چیزی را تا امروز نهی میکرد قبیح بود، از امروز امر میکند حسن میشه، تابع اعتبار شارع است، یه ملاک ذاتی و واقعی نداره. و این حضرات شاهد هم میارن، میگن مؤید این حرف ما مسئله نسخ است که در دین اسلام کم و بیش وجود داره. نسخ احکام، مدت زمانی واجب بود بر مسلمان ها به بیت المقدس نماز بخونن، این واجب بود. خب امر داشتن، امر که آمد این کار حسن بود، بایسته بود، میکردن، یجب. از اون مدت که گذشت نهی آمد یا این حکم شرعی نسخ شد، یعنی اون حسن و بایسته بودن از این عمل برداشته شد، بر ما واجب شد به سمت کعبه نماز بخونیم، نسخ شد. حکمی تا حالا واجب بود از حالا بعد حرام میشه، تا حالا واجب بود از حالا مباح میشه، یعنی تا حالا حسن داشت از حالا دیگه حسن نداره، تا حالا حسن داشت از حالا حسن نداره، بماند که قبح پیدا کرده. این یک امر اعتباری است، دائر مدار اعتبارات مختلفه شارع است. یه حرفیست که اشاعره داره. اشاعره در این مدعا تنها نیستن، گروهی از دانشمندان اروپایی هم همین نظر رو دارن، مثل دکارت مثلا. طبق نقلی که مرحوم فروغی در سیر حکمت در اروپا در احوالات دکارت بیان میکنه، او هم حرفش اینه، میگه خداوند تابع خوبی و بدی نیست که بگیم افعال خدا مقید است در محدوده نیکی ها و بدی ها. نه، نیکی و بدی ها، بدی را هم او جعل میکند. حرف دکارت اینه، نیکی و بدی را هم او جعل میکند، همه چیز مجعول او هستند، هر چرا او حسن جعل بکنه فاو حسن، هر چرا او قوی اعتبار بکند به جعل بکند فاو قویهون. پس خداوند را نمیشه محدود کرد که کارهای او دائر مدار خوبی و بدی است، هر چه خوب باشه انجام میده. نه، هر چه او انجام بده خوبه، هر چه بد باشه انجام نمیده. نه، هر چه او انجام ندهد بده، این هر چه او نهی بکنه بده. این حرفی است که در جهان خارج هم طرفداری داره. در مقابل اشاعره، معتزله و امامیه شعارشون اینه، میگه نخیر، میگه یه سری از افعال هست که عقل ما میتونه حسن اونها را استقلالا درک بکنه ولو خطابی از شارع نباشه، یه سری افعال هست که عقل ما میتونه قبح و نار رو استقلالا درک بکنه ولو خطابی از شارع هم نباشه. خطابات شارع هم دائر مدار حسن واقعی و قبح واقعی است. هر چه مصلحت داره شارع به او امر میکنه، هر چه مفسده دارد شارع از او نهی میکنه. این هم حرفی است که معتزله به امامیه میزنه. البته این حرف دلائل عقلی برش داریم، دلائل سمعی برش داریم، در آینده اقامه میکنیم. فعلا باز هم به طور مجمل مدعاها رو میگیم. حرف ما این است که یه سری از افعال ذاتن حسن دارن، کل عدالت و الاحسان. یه سری افعال ذاتن قبح دارن، کل ظلم و الاساءه. یه سری کارهای هم هستش که نه حسن داره و نه قبح داره، مباهات مثلا، آب خوردن، راه رفتن، نگاه کردن، این یه چیزای مباهیست. نمیشه گفت هازا حسن، نمیشه گفت هازا قبیحون، مگر عنوان دیگر روش بیاد که حسن بشه و یا قبیح بشه. این هم حرفیست که معتزله دارن. حرف معتزله و امامیه هم در میان دانشمندان خارجی طرفدارای داره. این آقای مونتسکیو صاحب روح القوانین نظرش همینه. ایشون معتقد است که داد و بیداد، خوبی و بدی، یک ملاک واقعی و نفس الامری داره و افعال خداوند هم در محدوده داد و بیداده، یعنی هرچه عدل باشد و داد باشد انجام میده، هرچه ظلم باشد و بیداد باشد ذات حق انجام نمیده. این هم حرفیست که ایشون میزنه. البته این دو نفر رو نام بردیم ولی منحصر به اینها نیستش. ما یه وقتی که 3-4 سال پیش، البته خود ستایی نشه، 3-4 سال پیش که تو مسائل دیگه کار میکردیم، تو مسائل شناخ با اون طرحی که مرحوم شهید مطهری داشت، اینو گرفته بودیم، چارچوبه بیانات ایشون بود. یه مقدار این بحث رو توسعه دادیم، 30-40 تا موضوع زنده و خوب پیدا کرده بودیم، اینها رو دنبال می‌کردیم. ضمن این مباحث این کتاب سیر حکمت در اروپا خیلی کتاب خوبی است. اگر مناسبتی پیدا کردید اون کتاب رو از جلد اول تا ششم کاملش رو مطالعه بکنید، خیلی کتاب ارزنده‌ایه. اون کتاب رو مطالعه می‌کردیم، تو احوالات دکارت به مناسبت به این نکته برخوردیم، اینم یادداشت کردیم. تو احوالات مونتسکیو به مناسبت به این نکته برخورد کردیم، اینم یادداشت کردیم. متاسفانه همچنان این بحث عقیم است و هنوز به نتیجه نرسیده. شروع کردیم، خیلی کارا رو انسان شروع میکنه ولی توفیق بایستی از خدا باشه تا بتونه این کارها رو به نتیجه برسانه. ولی به اعتقاد خود من یه بحثی است بسیار ارزنده و جالب، گرچه خود مبحث شناخت یه بحثی است 2000 ساله، یعنی از زمان ارسطو به پیش از ارسطو مطرح بوده، ولی امروز این مسئله یه بحث وسیع‌تری شده، اصلا یه بحثی شده به نام شناخت شناسی، اصلا خود شناخت یه بحثی شده. اما من خودم مطمئن نیستم که به این مقدار مسئله حل شده باشه، به این مقدار کار تمام شده باشه و بتونیم در اون مسئله اصولیه نتیجه بگیریم. نه، باید اقامه دلیل بشه، باید اقامه برهان بشه که آیا حق با اشاعره است یا حق با عدلیه. اگر ثابت شد حق با اشاعره است، دیگه این بحث اصولی ما بی اساسه، فایده نداره. اگر ثابت شد که حسن و قبح عقلی داریم، اونگاه نوبت میرسد که آیا ملازمه هم در کار هست یا ملازمه در کار نیستش. لذا این بحث مهمه، زیر بناس پایه است. اولا باید اینو ثابت بکنیم محل نزاع اشاعره با امامیه در کجاست، انواع و اقسام حسن و قبر رو بررسی بکنیم، اسباب حکم عقل به حسن و قبر رو بررسی بکنیم، همه اینا رو که بررسی کردیم دلائل طرفین رو بیاریم تا روشن بشه، با بصیرت کامل وارد بحث بشیم. ایشون میفرماید پیش از ورود در بحث مکلفکم یا اخوانی، شما رو مکلف میکنیم که به کتاب المنطق ما مراجعه بکنید، اون بخش مشهورات را در صناعات خمس کاملا مطالعه بکنید و با بصیرت بیشتر وارد این مباحث بشید تا بهره بیشتری داشته باشید. حالا تا برسید مرحله چهارم اینه، انهو شنچنین است، بعد از ثبوت ملازمه که مرحله ثالثه بود ثابت شد که ملازمه هست بین حکم عقلی و بین حکم شرعی، و به عبارت دیگر بعد از اینکه ما قطع پیدا میکنیم، حصول القطعه، این همون ملازمه است، بعد از ثبوت ملازمه یعنی بعد از حصول قطع به اینکه شارع مقدس لابد ان یحکم علی طبق ما حکم به العقل حکم بکنه، این لازم حتمی است. سوال این است که آیا این قطع عقلی و این حکم عقلی حجتون شرعن، این واجب الاتباع هست یا واجب الاتباع نیست؟ و مرجع هادن نزا بازگشت این اختلاف سلاس و نواهن، سه ناحیه، سه بعد داره، سه بخش داره. ناحیت الاولا در این مرحله فی امکان ان ینفیه، آیا ممکن هست یا ممکن نیست، در امکان این که نفی بکند شارع مقدس حجیت این قطع عقلی را و نهی بکند شارع مقدس از عقص به این قطع، میتواند بگه این حجت نیست یا نمیتونه، برش ممکن است یا برایش مستحیل. این یک مرحله. اشاره کردیم در این مرحله طرف بحث ما اخباریین هستن و اصولیین، اخباری میگه ممکن، اصولی میگه نممکن. از ثانیه مرحله دوم، ناحیه دوم، بعد فرض امکان نفی شارع، پس از این که فرض کردیم امکان را رو مسلک اخباریین، اونا میگفتن ممکنه، خیلی خوب حالا ممکن، بعد از فرض امکان نفی شارع حجیت قطع را، این که ممکن هست، آیا در خارج هم چنین چیزی واقع شده، نفی کرده یا نه؟ هل نها نهی کرده در خارج، در خارج واقع شده یا نه؟ مرحله امکان مرحلتون، مرحله وقوع مرحلتون آخر. آیا نهی هم کرده از عقص به حکم عقل ولو مستلزم قطع باشه، یقین آور باشه، یا نهی نکرده؟ اینم یک بحث. اخباریین چی میگن؟ میگن آری نهی کرده. به چه دلیل؟ به دلیل این روایت که قول الامام علیه السلام، این مدرک اخباریین هست که میگن آری امام فرموده ان دین الله لا یصاب العقول، اصابه یعنی به حق رسیدن، دین خدا حلال و حلام خدا به حق رسیده نمیشه با عقل، یعنی با عقل تنها نمیتونیم حلال واقعی رو بفهمیم، حرام واقعی رو بفهمیم. مراد این، البته علا تقدیر تفسیر این قول به این بذالک، یعنی عدم حجیت حکم عقل. این گفتیم این روایت دو جور تفسیر داره، در مقام کوبیدن حکم عقل قطعی است یا در مقام کوبیدن حکم عقل ظنی است که قیاس باشه. ثابت میکنیم که این در مقام رد قیاس. علا تقدیر تفسیر این قول بذالک به این عدم حجیت حکم عقل. و نزاع فی هاتین ناحیتین، نزاع در این ناحیه اولا و ثانیه، و قمع الاخباریین جلهم ای اکثرهم معظمهم او کلهم، همه یا اکثر نظرشون این. از ثالثه ناحیه سوم، بعد فرض عدم امکان، روی مبنای اصولیین بحث میکنیم که اگر ممکن نشد چی، بعد از اینکه فرض بکنیم ما عدم امکان نفی شارع را، حجیت قطع را نمیتونه نفی بکنه، حتما باید تن به این حجیت بده، میخوایم معنای قضیه رو بفهمیم، اون کبرای کلی معناش چیه، هل معنا حکم شارعه علی طبق حکم العقل کل ما حکم به العقل حکم به شرع، آیا معنای این قضیه هوه اون معنا امره و نهیو، حکم به شرع یعنی شارع افعل ولا تفعل داره، امر و نهی داره، این قضیه، یا این که نه، او ان حکمهو حکم شارع بر طبق حکم عقل، معنای حکم شارع اینه ادراک و شارع و علم و شارع، چطور عقل من درک میکنه شارع هم درک میکنه میفهمه، ادراک و علم شارع است، بعد نهاز الفعل ینبقی فعل و عدالت او ینبقی ترک و ظلم، و هو شیء آخر، باید ثابت بکنیم اون اولی را که افعل ولا تفعل داره حکم شرعی باشه، این دومی مجرد ادراک شارع فایده نداره، برای اینکه خیلی چیزا رو شارع ادراک میکنه ولی افعل نداره، لا تفعل نداره. و و هو شیء آخر، این ادراک و علم شارع یک امر دیگری است، شیء دیگری است غیر از امر شارع و نهی شارع. رب چیزی که معلوم شارع است ولی مأمور شارع نیست، مأمور به نیستش، معلوم شارع است ولی منهی عن نیستش، باید ثابت بشه افعل ولا تفعل. بنابراین اثبات امر شارع و نهی شارع محتاج به دلیل دیگری میشه، بازم این ملازمه کافی نیست. ولا یکفی قطع به این که شارع حکمه به ما حکمه به العقل، چون این حکمه یعنی ادرکه، ادرکه فایده نداره، باید افعل باشه. و علا کل حالین فین در کلامه، در این نواحی سگانه سیعتی در مباحث حجت، یعنی در مقصد سوم، و اون مباحث حجت و اون مقصد سوم نزا در باب حجیت عقل است، بحثش اونجا. و علیه بنابراین فنحنو نتعرض هنا، در این مقصد ثانی نتعرض، و در این مقصد ثانی للمباحث ثلاثه الاولى، اون سه مرحله اولی را که دیروز گفتیم، و نترک و مبحث رابع را که بحث حجیت باشه به هر سه نواحیش، الى المقصد الثالث مباحث حجت. المبحث الاول التحسین و تقبیح العقلیان، اختلف الناس مردمان عقلای عالم فی حسن الافعال و قبح الافعال، هل انهما عقلیان او شرعیان، عقل استقلالا میفهمه یا تابع شرع، به معنای این که حاکم به حسن و قبح عقل است یا حاکم فقط شارع هست و نه عقل. فقالت الاشاعره، اینجا بود که دایره مسئله را اول توسعه دادیم، بعد آمدیم میان علمای اسلام. فقالت الاشاعره لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحها، اشاعره گفتن نیست حکمی برای عقل، نه در حسن و نه در قبح. ولیس الحسن و القبح عائدن الى امر حقیقی و واقعیت دار، که حاصل باشه و موجود باشه فعلا، یعنی بالفعل پیش از ورود بیان شارع، تا بیانی از شارع نرسیده نمیتونیم بگیم هازا حسن، باید ببینیم شارع چی میگه، معلق است بر بیان شارع. بل انما حسن و شارع فهو حسن، هرچرا شارع تحسین بکنه، و ما قبه و شارع فهو قبیحون، این وقتی اعتباری شد تابع شارع شد، اگه عکس بکنه مسئله عکس میشه، پیشش دست شارع. فلو عکس شارع و القضیته، اگر به عکس بکند شارع قصه را، یعنی فحسن ما قبه، اون چرا که تقبیح میکرد تحسین بکنه، و قبه ما حسنه، لم یکن ممتنن، یه امر اعتباری است دیگه، تابع اعتبار من، استحاله ای نداره. و انقلب الامر، امتناعی ندارد و امر مطلب چپه میشه، حسن میشه قبیح، قبیح میشه حسن. فسار القبیح، خودشونم میگن من قلب الامر، یعنی سار القبیح حسنن و الحسن قبیح. و مثل و شاید مثال هم آوردن، مثل و لذالک، برای این مثل هم این که حسن و قب اعتباریست، مثل و لذالک به نسخ، نسخ یک حکم شرعی از حرمت به وجوب، تا حالا حرام میکرد قبیح بود، از حالا واجب کرده شده حسن، تابع شارع. به نسخ من الحرمت علال وجوب و من الوجوب علال حرمت. پایین اشاره میکنند که این مطالبی که ما گفتیم عین بیانات قوشتی هست در کتاب شرح تجریدی که ایشون داشته. قوشتی هم از بزرگان اشاعره، از یه انسانی است که نظراتش حساب میشه و از شاگردان خواجه بوده، یا بعد از خواجه ایشون کسی بوده که در این عرض میشود سرخس خراسان، در اون سر مرز رصدخانه داشته، در اون از خواجه در مراغه رصدخانه داشته، ایشون هم در سرخس خراسان، یه مرد بزرگی بوده، منجم بزرگی بوده. مقالت العدلیتو، عدلیه یعنی معتزله و امامیه، اینا چنین گفتن، گفتن ان للافعال قیما ذاتیه، افعال و کارهای ما ارزش ذاتی دارن، ارزش عقلی دارن، ان العقل با قطع نظر از حکم شارع، فمنها ما هو حسن فی نفسه فی ذاته، مثلا عدالت امثال ذلک. واجبات و مستحبات شرعی حسن ذاتی دارن، اینا داخل در این بخش، و منها ما هو قبیح فی نفسه، محرمات و مکروهات قبح ذاتی دارن، و منها ما لیس له هذان الوصفان، نه حسن دارد و نه قبح داره، مباحات فعل و ترکش مساوی. و الشارع لا یأمر الا بما هو حسن و لا ینهى الا عما هو قبیح، این تعبیر عین متن حضرت امیر در نهج البلاغه است که در آینده براتون میخونیم، عین اون عبارت. بنابراین مثال میزنن، فصدق و راستگویی فی نفسه حسن دارد، و به خاطر حسن و بایسته بودنش امر الله تعالی بها، نه ای که چون خدا امر کرد حسن شد، چون حسن بود خدا امر کرد چپه میشه قضیه، لا انه امر الله تعالی به فصار حسنا، دنبال امر حسن پیدا کرده، نه امر دنبال حسن است، نه حسن دنبال امر. این ولکذب فی نفسی قبیح ولذالک نهی الله تعالی عنه، نه ای که نهی عنه فصار قبیحا، خدا نهی کرد و قبیح شد. هازی خلاصت و نظریتین و رأیین و اعتقد و منی که مصنف هستم معتقد هستم عدم اتضاع رأی طرفین را به این مقدار از بیان هنوز نظرات روشن نیست، اقامه دلیل نشده. ولا تزال یعنی پیوسته همواره ثابت از نقط و قامزه، نقطه های مشکل و پیچیده در این بحث هنوز مونده که از عالم نبین ها به وضوحن، اگر به روشنی و آشکاری برای شما بیان نکنیم لا نستطیع و نمیتونیم ان نحکم العد و طرفین، بگیم حق با اشاعره است یا حق با عدلیه. و هو به حال اون که این حکم به عد و طرفین انتخاب یک نظر امر ضروری یون، اگر حسن و قبه عقلی رو قبول نکنیم دیگه نوبت به ملازمه نمیرسه، باید انتخاب بکنیم. این یک امر ضروری است مقدمتا للمسئله الاصولیه و به خاطر توقف داشتن وجوب معرفت در همین امر، معرفت، معرفت الله، معرفت و تکالیف، اگر حسن و قبه عقلی نداشتیم دیگه معرفت و تکلیف هم لغو میشه، معرفت الله هم عبث میشه. همه اینا رو در آینده بیان میکنیم و توضیح میدیم. فلا بد من بسط البحث، توسعه دادن بحث به اوسع ما اخذنا، گرچه ما بنا داریم بر اختصار ولی اینجا جای اختصار نیست، به اوسع ما اخذنا از اون چه که تعهد کردیم، ما اخذنا علی انفسنا با خودمون متعهد شدیم، در خودمون عقد کردیم، تعهد کردیم، به عهده گرفتیم، که او عبارت است از اختصار، مختصرگویی در این کتاب. چرا لابد من بسط این توسعه بدیم؟ لاهمیت هذا الموضوع من جهت مسئله مهم است و لعدم اعطای این موضوع را حقش را من التنقیه یعنی پاکسازی و بیان روشن در بیشتر کتب کلامیه و اصولیه من جهت اخرى، هم مسئله مهم است هم زیاد بحث نشده ما بحث میکنیم. و اکلفکم، شما را مکلف میکنم پیش از ورود در این مبحث به رجوع کردن به اون چی که بیان کردم و نوشتم او را در جزء سوم از کتاب المنطق صفحه 17 تا صفحه 23 در رابطه با قضایای مشهوره به اونجا مراجعه بکن، لتستعین و بهی به اون مطالب الان ما هنا، کمک بجوید در اون چی که در اینجاست. و الان اعقد البحث هنا، منعقد میکنم بحث را در این مقام فی امور سته تا برسیم شنبه انشاءالله.